مطالعه دکتر نخاوری در مورد بحث اخلاق اسلامی و اخلاق عملی در واقع صحبت میکنیم. اگر با ما همراه بودید جلسات گذشته در مورد مبانی اخلاق و زیرساختهای اخلاق آقای دکتر برای ما و شما صحبت کردن، سوالاتی مطرح شد که پاسخ سوالات شما رو فرمودن. در پایان جلسه گذشته هم سوالی به دست ما رسید که قرار شد و قول دادیم که در ابتدای این جلسه بحثش رو مطرح کنیم. سوال این بود که لطفاً بفرمایید چه مقدار از اخلاق قابل تغییر است؟ مثلا کسی که حسد و بدخلقی جزئی از وجود و شاکلش است، آیا میتواند تغییر کند یا نه؟ حالا امروز در مورد این بحث صحبت میکنیم، رابطه خلقیات با نفس انسانی، مواردی که باعث هلاکت یا نجات انسان میشه. و خیلی ها معتقد هستن که اخلاق اکتسابی است و بعضی ها این که نه، جزء وجود شخصیتی اونهاست. یعنی همونطوری که مثلا شخصی با رنگ صورت و پوست روشن یا تیره به دنیا اومده و این جزء شاکلهی وجودیش هست، اخلاقیات هم همونطوری باش هست. یعنی مثلا تندخوه، کم حوصله است، یا بخل و حسد درش هست، یا اینکه جود و سخا درش وجود داره. اما در بحث اخلاق اسلامی این هست که اکتسابی است و میشه اینها تغییر پیدا کنه و به سمت تعالی و کمال پیش بره، یعنی اون چیزی که مثبت هست و بیشتر مورد پسند هست و فطری هم هست. حالا رابطه بین این دو رو میخواییم برامو و بینندگان بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً اگر که اخلاق هیچ قابل تغییر نباشه و با اون مقدماتی هم که جلسات گذشته گفتیم، اعمال تابع اخلاقه و جلوه اخلاقه، مثلا کسی که خلق بخل داره عمل متناسب با خودش رو انجام میده، کسی که خلق غضب داره مثلا پرخاش میکنه، کتک میزنه، دعوا میکنه، قتل انجام میده، اگه اینا قابل تغییر نباشه که خب باید هر کسی برای تمام جنایت هایی که میکنه توجیه داشته باشه و اصلا دیگه تربیت مختل بشه. و بعد آمدن انبیا، ارسال رسول، انزال کتب، اینا کارایش کم بشه، انی با اصطلاح اتمم مکارم الاخلاق زیر سوال بره. درست. اینا بیشتر توجیهاتیه که گاهی وقتا یه آدمی که آنچنان حرکتی نکرده، برای حرکت نکردنش و برای کوتاهی کردنش قصورها و تقصیرهاشو توجیه کردن میاره. و الا خلقیات طبیعتاً قابل تغییر، ولو سالهای سال آدم به اون خلقیات پرداخته باشه و اونها رو تقویت کرده باشه و پروبال داده باشه و ریشه دوانده باشه در شخصیت.
یعنی سن افراد هم ملاک نیست؟
نه، سن هم ملاک نیست. بله، البته این هست، هرچی انسان در جوانی و سنین پایین خودش رو اصلاح کنه، به سعادت، به تغییر، به تغییر پایدار نزدیک تره.
بله،
سخت میشه، محال نیست هیچ وقت، یعنی غیر ممکن نمیشه این معنا. خب روح انسان مثل بدن، ما وقتی که وجودمون رو نگاه کنیم می‌بینیم یک ظاهری داریم و یک باطن، یک سری داریم، یک علن، یک روحی داریم، یک بدن. وقتی که ملاحظه بکنیم ببینیم هر کدومشون یک ویژگی‌هایی دارن، یه چیزایی براشون خوبه، سازگاره، ملائمه، باعث رشدشون میشه، باعث تقویتشون میشه، باعث صحت و سلامتشون میشه، از اون لذت میبرن. خب طبیعتاً بدن از سلامت و صحت و اینها ملائمشه و از اینها لذت میبره و مرض، بیماری، درد، علیل شدن، اینا ناملائمه، ناسازگاره و باعث شقاوت بدنه. عین همین معنا نفس ما و روح ما هم به همین کیفیته، یک چیزای ملائمشه، سازگاره باهش، و یک چیزای ناسازگار، یک چیزای باعث سعادتشه، یک چیزای شقاوت، یک چیزای باعث صحت و سلامت و لذت و خوشی روح، و یک چیزای برعکس باعث مرض و علم و رنج و هلاکت و فنائه، یعنی منافیه، ناسازگاره، به هر اسمی بذاریم. آنچه برای روح و بدن ملائم و سازگاره، دو علم عهده‌دارش هستن، علم طب و تغذیه. البته علم طب که میگیم در قدیم طب شامل پیشگیری، درمان، اینا همه بود. الانم خوبه که طب بیشتر همتشو بذاره برای پیشگیری، نه اینکه بذاره درمان بکنه. یعنی باید چیا خوبه که انجام بده. کاش که به ما میگفتن که الان مثلا آدمای تو سن ما خیلی ها به این دکتر اون دکتر دارن میرن. چرا؟ چون طب الان مکملی لازم داره که قدیم تو طب قدیم اون با خودش بود، الان نیست. اون وقت میگفتن سته ضروریه، شش چیزی که برای سلامتی و قوت لازمه. چجوری آره، چجوری تحرک داشته باشه، چیا بخوره، چجوری بخوابه، چجوری بیدار بشه، چقدر بخوابه، کی بخوابه. حالا البته بعضیاش هم میدونیم رعایت نمیکنه. مثلا همه میدونن که خواب شب خواب آرام بخش و تغذیت و کننده و مفیده. حالا به جهت اقتضاعات گاهی وقتا از برنامه‌های زندگی به هم خورده. بعد از اینکه طب کارش اینه که بگه چیا باعث سلامت میشه و احیانا اگر که بعد کسی مراعات نکرد یا از دستش در رفت یا عوامل بیرونی بلاسخن قضا و قدر هست مریض شد، اون وقت درمان کنه. کار اصلی طب روی صحت و حفظ و صحه اصلا بهش میگن، نه بازگرداندن صحت. اون وقت مثل جناب عمار یاسر تو جنگ صفین حدود 94 یا 96 سالش بوده، تو جنگ صفین شهید شده، رزم میکرده، یعنی اسب سواری، شمشیری که الان من شاید طاقتش نداشته باشم، 10 کیلو 15 کیلو لابد وزنش بوده دیگه، اصلا مثل یک کشتی سنگین بوده اون جنگای اون زمان. چی نبوده ماشه بکشن که بودو بودو داشته، سوارکاری داشته، جنگ تن به تن داشته، شمشیر زدن داشته، با اون لباس های سنگین. یه فرد 96 ساله اگر کسی صحتش رو حفظ کنه اینجوری میتونه باشه انشالله. حالا اینم یه تذکر توی پرانتز بود برای خانواده ها. حالا اون ماها که نمیدونستیم، ولی برای بچه هامون اینا رو اعمال کنیم، از چیزایی که مضر پرهیز کنن. هر کسی یه مشاور طبی لازم داره، بلکه بالاتر، هر کسی باید به مقدار حفظ و صحه از طب اطلاع داشته باشه. این که پیامبر فرمودن العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، نکته داره. چون ما خودمون میدونیم، در روایات هم فراوان اشاره کردن، مثلا نجوم هم علمه، پس میدونیم که علم منحصر در این دوتا که نیست. پس چرا پیامبر میفرمان العلم و علمان؟ شاید یکی از توجیهاتش این باشه که اینا دوتا علمیه که همه باید آگاه باشن ازش، به اندازه‌ای باید آگاه باشن. حالا قرار از این که علم سلامت روح هم مثل همینه، آنچه باعث سلامت روح میشه و باعث حفظ روح میشه، ارتقای روح میشه، ارتقای سلامتش میشه، و احیانا اگر مریض شد از مریضی برش میگردونه به سلامت و صحت و سازگاری و لذت و سعادتش برمیگردونه، علم اخلاقه. علم اخلاق معادل علم طبه. طب برای بدن، اخلاق برای نفس و روح. اون وقت همونطور که بدن قابلیت بازگشت به حالت سلامت رو داره، روح هم همینطور به حالت سلامت روش برمیگرده. یه نکته ای هم اینجا وجود داره که الان در ادامه اون سوال رو عرض خواهم کرد. تفاوت این دوتا اینه که بدن مادیه و فانیه، یه مدتی با ماست دیگه، بالاخره 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2500 سال عمر حضرت نوح دیگه.
بله.
حالا که اونا هم جزء چیزایی نیست دستیافتنی باشه الان برای ما، 50 سال، 60 سال، بالاخره مدتی که هر کسی اجل کل شیئن وقت معدود، اجل محدود امثاله. اما روح نه دیگه، روح همیشگیه، باقیه. یعنی اگر کسی مریض شد، مثلا من اگه دندون درد گرفتم، این دندون درد زمان داره، هم دندونم زمان داره، هم دندون دردم زمان داره، هم اصلا وجودم که این دندون جز وجود بدنیم، که این دندون جزی از اون، فرض کنید یکی دندون درد بگیره از اول تا آخر عمرش،
نمیشه.
خیلی تحملش واقعا ممکنه آدم اینقدر این سختی آزار دهن و دردش ساکت نشه، با هیچ چیزی ساکت نشه، ممکنه فرد واقعا دیگه نتونه تحمل کنه، مرگ رو ترجیح بده. حالا نفس اینجوریه، بعدم تمام نمیشه با مرگ.
درست.
دردش، مرضش، المش، رنجش، شقاوتش، گرفتاریش، اون باقیه و مجرد، یعنی غیر مادیه. غیر درست. چون غیر مادیه دیگه بقا داره، بنابراین اگر مریضی درش درمان نشه، همیشگی این در شقاوت، در رنج، در شدت، در عسر، در سختی خواهد بود. دیگه مرگی هم نیست، لا یموت و فیها ولا یحیا، دیگه مرگ نیستش که تمام بشه، بدن میفته ازش فارغ میشیم، نفس که نمیفته. مریضی های بدنی تمام میشه، اما مریضی روحی اگر باقی بمونه و درمان نشه، همینجور بقایش هست به بقای روح. از اون طرف هم بهجت و سعادت و لذت و خوشی و خوبیش اگر درش تثبیت بشه، برای ابد باقی میمونه، یک ابدیتی در خوشی، در رفاه، در لذت، در آرامش، در سعادت، در بهجت و سرور. اینی که این جایگاهش، پس علم اخلاق مثل جایگاه طب میمونه. درست. اون برای بدن، این برای نفس،
و هر دو هم مهم، چه بسا که درمان روح و در واقع سلامت روح خیلی هم اهمیتش بیشتر.
بله.
درست. از بدید یه وقت کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر نخاولی رو بشنویم.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
آنچه نزد شماست نابود شدنی است، اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است. قطعا پاداش کسانی را که صبر می کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد. هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، زندگی پاکیزه‌ای به او عطا خواهیم کرد و به همه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. بحث ما اخلاق اسلامی است و مبانی اخلاق را آقای دکتر برای ما و شما می‌فرمایند. ممنونم از اینکه با ما مشارکت می‌کنید. پیامی رو دارم که حالا این رو وعده میدم انشاءالله بعد از نماز خدمت آقای دکتر مطرح کنم، مربوط و ناظر به جلسات گذشته و مطالبی که آقای دکتر فرمودند هست که انشاءالله بیان خواهد شد. اما پاسخ سوال شما بیننده عزیز که مطرح کردید، چه مقدار از اخلاق قابل تغییر است؟ مثلا کسی که حسد و بدخلقی جزئی از وجود و شاکلش است میتواند تغییر کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توضیحی که عرض کردم، اگر قابل تغییر نبود، سنت عذاب و ثواب و ارسال رسول و اینها نبود. یعنی همه اینا نشاندنده اینه که اینا قابل تغییره، میتواند تغییر بده. بنابراین اگر شخصی خلق سیئ خودشو تغییر نداد، مجرمه، بنابراین عذاب میشه، بنابراین توبیخ میشه، بنابراین مجازات میشه، و الا نه دادگاه های دنیا و نه دادگاه آخرت اصلا بعد لغو میبود دیگه. هر کسی میگه من طبق شاکلم دارم عمل میکنم، مثل اینکه گرگ رو به دادگاه بکشن، چرا گوسفند رو پاره پاره میکنه؟ میگه من سرشتم اینطوریه، نمیتونم من تغییرش بدم. که
در واقع وظیفه هم داره، مثلا کسی که بد خلقه خودش رو به سمت خوشخلقی ببره،
حتما جزء واجبشه. خب این یک نکته. دوم این که همونطور که عرض کردم، نفس بیماری و سلامتی هایی داره، رذایل اخلاقی میشه بیماری های نفس، فضائل اخلاقی میشه عوامل تقویت و سلامت و صحت و سازگار با نفسم هستن. و هم بیماری قابل تبدیل به سلامت، هم فرد سالم میتونه با عدم رعایت خودشو بیمار کنه دیگه. انسان در یک طیفی از کمال و سقوط میتونه حرکت کنه، سیر کنه. این نکته دوم. منتها پس با این توضیح تمامی ویژگی هایی که انسان داره قابل تغییره. منتها هر چقدر عرض کردم سن بالاتر میره سخت‌تر میشه ولی محال نمیشه. این یک نکته.
همطور که آموزش ها هم
همینطوره. بله، یک کسی که مثلا فرض کنید یه عمر ورزش نکرده، سختش مثلا تو 70 سالگی شروع کنه به ورزش کردن. نکته دیگه هم هست و اون این که ما یه طبق عرایضی که جلسات گذشته داشتیم یه سری رفتارها داریم. تو این رفتارها بعضیاش میشه عادت، عادات ما. خب یک رفتار ساده‌ای که آدم انجام میده راحت تغییر میکنه. مثلا فرض بفرمایید به یه نفر میگن که شما از این به بعد نماز بخون. نماز نمیخون. حالا ممکنه راحت نماز خون بشه. مثلا یا ظاهرت رو مثلا اصلاح کن. اگر بفهمه، باور کنه اون حرف رو، صحتش رو، خیلی کار شاقی نیست.
بله.
یه هفته کسی ریش نزنه ریش در میاره دیگه. اما یه کسی که این رفتار براش یک پایداری پیدا کرده، عادت شده، ملکه‌ای رفتارش. مثلا یه کسی یه عمر ناخون میخوره، این رفتاره. این رفتار سخت‌تر تغییر کرده
درست.
چون ریشه دوونده در نفس
درست.
از رفتارهایی که به صورت عادت شده یکم نیاز به تمرین بیشتر خلقیات داره
درست.
خلقیات دیرتر البته تغییر میکنه از رفتارها چون ریشه های اون رفتاره
درست.
فکر میکنم بعد یه توضیح بیشتر
باشه بر بعد
از
خیلی متشکرم. نماز اول وقت شما، دعاهای شما سر سجاده عبادت در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی. ادامه بحث اخلاق اسلامی و مبانی اخلاق و پاسخ به سوال بیننده عزیزی که در مورد اینکه چه مقدار از اخلاق قابل تغییر هست صحبت میکنیم. آقای دکتر، برای ما و بینندگان فرمودید که مطمئنن و یقینن قابل تغییر بودن اخلاق در همه افراد امکان پذیره. حالا اینکه در سن بالاتر و افرادی که مسن‌تر هستن این خلقیات بخواد تغییری پیدا کنه مسلما سخت‌تر خواهد بود، که خب این طبیعی و منطقی هم هست. و اگر اینطور نباشه اصل رسالت پیامبران و تربیت اصلا زیر سوال میره. ادامه بحث رو خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علاوه بر اون اصلا ما این جلسه ما هم زیر سوال میره دیگه اگه اخلاق قابل تغییر نباشه. علم اخلاق، مباحث تربیتی همه زیر سوال میره چون هر کسی میگه من همینم که هستم دیگه.
درسته.
یعنی اصلا پیش فرض شکل گیری مباحث تربیتی با همه طول و عرضش در اسلام و غیر اسلام، در غرب و شرق اونها هم مباحث علوم تربیتی دارن دیگه.
درسته.
غیر مسلمین علم اخلاق دارن، بحث پرورشی تربیتی اینها دارن. پیشفرض اصلا وجود این علم اینه که انسان قابل تغییره، میخواد اون چون تغییر میکنه اگر فضیلتی داره میخواد ثابتش کنه که به سمت رذیلت نره، و اگر رذیلتی داره میخواد تغییرش بده به سمت فضیلت بیاره دیگه. علم اخلاق برای اینه دیگه.
در واقع مثالی که در
هم همینه دیگه.
مثالی هم که در سلامت زدید پیشگیری ها، اینجا هم باید یه نوع پیشگیری داشته باشه.
اصلا بر پیشگیریه دیگه، چون انسان رو خدا سالم تحویل عالم داد. یعنی چه بچه‌ای که به دنیا میاد ممکنه از لحاظ بدنی ناسالم باشه، یه سری مشکلات ژنتیکی داشته باشه، ولی از لحاظ روحی همه سالم به دنیا میاد.
به همه خداپرست و موحد.
همه خداپرست و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. تو این عالمه که افراد میتونن، یعنی اشیایی میتونن مزاحم همدیگه باشن. مثلا فرض کنین این داره راه خودش رو طی میکنه، یک ویروسی بیاد در رحم مادر مثلا بچه رو مبتلا به یک نقص مثلا جنینی بکنه، یا مثلا ژنی با ژنی ناسازگار بشه. در عالم نفوس، عالم ارواح، عالم مجردات، اونجایی که غیر مادی اصلا تزاحمی نیست تا بخواد نقص ایجاد بشه. بنابراین اونجا وقتی که فرد وارد شد در اون عالم، خلقت جسمانی ممکنه معیوب بشه، درجاتی از ضعف داشته باشه، ولی خلقت روحانی پاک و طیب و طاهر. کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت الهی خلق شده و به دنیا میاد، متولد میشه، منتها بعدن عوامل بیرونی تغییرش میدن. حالا این یک اشکالی هم اینجا ممکنه بعضیا وارد کنن، بگن ما میبینیم بعضی از بچه‌ها اصلا یک سال دو ساله است، هنوز تربیتی نشده، روحش دست نخورده است تقریبا. این که یه بچه دست و دل بازه، خوراکیاشو به دیگران میده، با همه مهربونه لبخند کمک میکنه به بچه‌های دیگه، یه بچه هم میاد خوراکی اون یکی رو میگیره تو سر اون یکی میزنه، اینا هست، ولی اینا نشان دهنده نفس ناپاک نیست.
آها.
نفس یه سری شروری ممکنه پیدا کنه، این هست. ببینید ما در ادعیه داریم که اعوذ بک من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. سیئات اعمال اوناییه که با عملهای بد آدم یک سری زنگارهایی به نفس خودش وارد میکنه. گاهی وقتا این نفس یه مقداری متفاوت از تفاوت ها هست، ولی همه پاکن.
درسته.
حتی یزید هم که به دنیا آمده بر فطرت پاک به دنیا آمده، منتها اون نفسش متفاوت از نفس مثلا پاکان و خوبانی که راه خدا رو هم بعدن طی کردن. یعنی به این معنا که بخوایم مثال بزنیم، مثلا آینه هایی هن با درجه های وضوح متفاوت، ولی درست. همه آینه هستن.
آها.
حالا این درجه های وضوح متفاوت از کجا حاصل میشه؟ این که میگن مادر هر چیزی نخوره، هر لقمه نخوره، پدر لقمه حلال بیاره، با هر حالتی مثلا این بچه به دنیا نیاد، از یک دعایی در نسل‌های گذشته تو میگن پاک باشین، که حتی این پاکی و طهارت دعایی که میکنین برای نسلتون اثر میکنه، نه فقط فرزند مستقیم. بله. اون میزان وضوح، شفافیت، لطافت متفاوت میشه در با این ویژگی.
درست. اتفاقا بحث جوین رضای تهرانی هم روزهای یک شنبه همین هست که در مورد در واقع نکاتی که برای اینکه انسان عمر موفقی داشته باشه، چه نکاتی رو باید از قبل از جنین پدر و مادر رعایت
کنه. در اون بحث ساختمانی که حضرت خضر بزرگوار از کار کارگری کرد، عملگی کرد تا اون دیوار رو بسازه، عمله دو تا بچه یتیم شد. چرا؟ چون پدرشون صالح بوده. بعد حالا این پدرشون صالح در روایت داره پدر هفتمشون منظور بود، جد هفتمشون صالح بود، که گفت به حرمت اون باید این گنج براشون حفظ بشه. ظاهرا هم گنج پول و مال و اینا نبوده، یه حرف حکیمانه بوده که در سعادت اون دو تا بچه اثر داشت و بعدن اونا سعادتمند شدن به واسطه اون وصیت حکیمانه. حالا اگر مالی هم بوده، اصل این مال معنوی بوده. درست. که بهشون رسیده. در این حال این معنا هست که افراد یکسان وارد عالم نمیشن، سرمایه ها متفاوته، ولی همه پاکن، درجه طهارتشون متفاوته.
درست.
یکی مثل حضرت یوسف میشه که اینقدر این پاکیش زیاده، اصلا غبار رو آینه نمیشینه. میگن بعضی از آینه ها هستن که مثلا با تکنولوژی نانو تهیه شدن، هم صافه هم اینقدر که صافه نمیشه، مثلا غبار روش نمیشینه، یه فوت بکنی انگار دستمال کشیدی روش. اینجورن انبیا و اولیا یه همچی سطحی از طهارت رو دارن. ببینید شما مثلا برادرها چیکارش کردن؟ دیگه چیکارش نکردن؟ کتک که زدن، میخواستن بکشن، تو چاه انداختن، برده به عنوان برده فروختن یه بچه معصوم رو. بعد وقتی که برادرات مواجه باش میشن، میگه مشکلی نیست، لا تصریب علیکم الیام، اصلا اینگه دل بیکینه است، غبار کینه روش نمیشینه اصلا. ما باید تحصیل کنیم این آینه رو که صاف است، ممکنه مثلا غبارهای روش بشینه، بعد این غبارها رو بروبیم با کارهایی که میکنیم، اون شر نفسها رو، شر نفس همین
هم پرسیدن آقای دکتر که آیا درمان اخلاق ناپسند بیشتر به تلاش خود انسان بستگی دارد یا به دعا و نظر امام زمان که طبیب عالم هستند؟
خب طبعا وقتی که آدم یک کاری میکنه، کار خودش به اندازه پای خودشه، کار امام زمان و اهل بیت و توسل اینا به اندازه توان اونهاست. بنابراین هیچ وقتی آدم در هیچ کاری نباید از این دو بال توکل و توسل خالی بشه. اینی که خداوند وقتی که میفهمد ایاک نعبد، پشتش بلافاصله و ایاک نستعین، یعنی در همین عبودیت هم به خود تکیه نکن، استعانتت در عبودیت به خدا باشه، از خدا بخواد که عبودیت به تو بده، و در راستاش میشه از اولیاء خدا که در حقیقت کار اوناست. اینی که خداست که پاک میکنه، بله الله یا زکی من یشا، میفهمد فلا تو زکو انفسکم، خودتون خیلی منزه ندونین، بله الله یا زکی من یشا که اون جای دیگه است. در ادامه اون فلا تو زکو انفسکم میفهمد هو اعلم به من اتقا، در جای دیگه میفهمد بله الله یا زکی من، خداست که داره پاک میکنه. شما مگه چی کار میکنید از نفسی که ناپاکه؟ مگه میشه پاکی سر بزنه؟ این نفس ناپاک، این الان نور نداره، این چجوری میشه جایی رو روشن کنه؟ تنها کاری که میشه کرد اینه صیقلی کنین جلوی نور قرار بدین. صیقلی هم که شد تازه نور نداره، کدوم نور؟ آینه شد، آینه خیلی زلال هم شد ولی نور نداره، که باید در مقابل نور گرفته بشه.
درست.
نفس ما خالی از خیرات و مبرات، اون مقداری که خیر درش منعکس میشه خیر الهیه که درش منعکس شده. بعد ما باید اینو هیز زنگاراشو بزداییم،
در واقع همون تلاشیه که ما میکنیم،
اون نور بیشتر تجلی بشه، رو به خدا هم بگیریم که اون توسل و زنگاراشو اولا که نمیتونیم بزداییم اگر خدا توفیق نده، ثانیا به فرض محال زنگاراشو زدودیم گذاشتمش جلوی این دیوار کدر، بازم تاریک و ظلمانیه دیگه.
درسته.
باید جلوی نور بگیره. دو تا کار باید کرد، هر دو تا کارش با خداست که باید این کار انجام بده. پس بنابراین قابل تغییر بودنش اصلا فطریه، اصلا وجدانیه. اصلا قوانین برای چی گذاشته میشه؟ اگه کسی بگه که من طبعم اینه که الان عصبانیم نمیتونم چرا قرمز رو تحمل کنم، پس چرا مجازات؟ یعنی نه تنها علوم اخلاق و مباحث تربیتی لغو میشه، نه تنها انزال کتب ارسال رسول لغو میشه، حتی قوانین عادی اخلاقی و رفتاری، مجازات ها، عمل عقلا، همه نشان دهنده اینه که این اخلاق قابل تغییره. حالا چرا گاهی وقتا میگم قابل تغییر نیست؟ یه توضیحی داره که انشالله.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه آماده است، ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها و سوالات شما رو هم انشالله مطرح خواهم کرد.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به کاری برانگیز که در راه تو برای آخرت خود بدان پردازم، تا آنجا که صدق آن رغبت را در دل خیش احساس کنم و زهد ورزی در کار دنیا خلق و خوی من گردد و سر اشتیاق به نیکی ها مبادرت ورزم و از روی هراس از بدی ها بپرهیزم و مرا چنان روشنایی ده که با آن در میان مردم راه بسپرم و در تاریکی ها به راه راست روم و تیرگی شک و شبه را بزدایم. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ترس اندوه عذاب و شوق پاداش موعود را روزیم کن تا لذت چیزی را که تو را برای آن می‌خوانم و قصه چیزی را که از آن به تو پناه می‌برم دریابم.
خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستم و ادامه بحث رو میشنویم که نکات بسیار دقیقی رو میفرمایند. حالا در بین سوالات مختلفی اومده که انشالله مطرح میکنم. حالا حدودا 9.5 دقیقه فرصت دارم، ببینیم تا کجاش میشه بحث کرد. اینکه تغییر بودن خلقیات انسان و رفتارهای انسان قابل انجام هست یا نه مورد بحث است و ادامه صحبت.
بسم الله الرحمن. گفتیم این بدیهیه که انسان باید تغییر کنه و میتونه تغییر کنه.
مثلا تمام... کسی که زود عصبی میشه دکتر میتونه خودش رو تغییر بده.
بله بله. اگر نمیتونست که همه اینایی که گفتیم لغو بود. خود آدم هم میفهمه که میشود. آها. منتها با توجه به اینکه این بدیهیه و تمام نظامات اخلاقی، تمام مباحث تربیتی، تمام انبیا، تمام به اصطلاح تمام مکارم الاخلاق، عقلا، مجازات ها، پاداشات تو دنیا بله این اساس استواره، چرا بعضی وقتا این گفته میشه؟ یه عاملش عامل روانیه که عرض کردم. اون عامل روانی اینطوره که آدم میبینه که یه 20 سال نتونسته از عهده یه تغییر خودش بر بیاد. خب خیلی وقتا هم کوتاهی کرده، گاهی وقتا هم فکر میکنه که عمل کرده ولی نشده. و البته چون کار از کنم سختیه، تغییر رفتار ساده است. تغییر رفتاری که تکرار شده باشه، عادت شده باشه، مشکل تره. تغییر رفتاری که به صورت ملکه در آمده باشه باز مشکل تره. تغییر ملکه‌ای که به خلق سرایت کرده باشه، خلق مثلا بخل ملکه شده باشه، خیلی مشکل تره. همینطور دیگه به همین
و شروع همیشه ساده تر.
بله بله،
مثالی که فرمودید.
بله همینطور. بنابراین کار دشوار هست. این یک، تغییر اخلاق سخت‌تر از تغییر رفتاره.
درست.
تغییر در پیری سخت‌تر از تغییر در جوانیه. اما هیچ وقت به این سمت نمیره که ممکن نباشه. چون اگه ممکن نباشه خدا هم نباید مجازات کنه.
درست.
کسی که نمیتونه مثلا فرض کنید رفتار رو انجام بده، البته مجازاتی براش فرض داره که چرا خودتو به اینجا رسوندی. مثل اینکه اون کسی که از ساختمون 10 طبقه خودشو میندازه پایین، اون لحظه اول عمل اختیاریشه، خوردنش به زمین که اختیاری نیست. به خدا من خودکشی کردم. من که خودکشی نکردم، من فقط خودم انداختم تو هوا. اون عملش اختیاری بود، خوردن زمینش اختیاری نیست. ولی خب اون به خاطر خوردن زمین که مجازات نمیشه، به خاطر اقدامی که کرد و اون تبعات رو داشت. بنابراین ممکنه یک کسی یک کارهایی با اختیار انجام بده، بعدن شخصیتش به یک نحوهی برسه که دیگه نتونه تغییر کنه.
آها.
اون وقت مجازات داره به خاطر که چرا خودتو به اینجا رسوندی. اینطور. گرچه امکانش صفر نیست هیچ وقت در هیچ حالتی. خب با اینکه این بدیهیه، چرا مثلا به این کیفیت گفته میشه؟ دوتا پس عامل داشته که عاملش عامل روانی.
بله.
که هم یک کم چون کار سختیه. بله. هم یه مقداری نفس راحت طلبه. خیلی وقتا نمیشه، آدم میبینه اونی که میخواست نشد. من الان میبینم مثلا نزدیک 50 سال از عمرم میگذره، دوست داشتم مثلا بشم سلمان فارسی، اینم اون که نشدم این چی در سیاهی و تباهی دارم قوطه میخورم. بعد میگم خب پس نمیتونستیم که بشیم. اینطوری ما که میخواستیم نمیشد دیگه. ما تو این خانواده، تو این شرایط، تو این محیط، تو این مثلا مدارس نبود دیگه شرایط. یا میندازیم به گردن محیط بیرونی، یا میندازیم به گردن افراد مربیامون، پدر مادرامون،
همون توجیهاتی که هممون داریم،
یا نهایتا آره خیلی دیگه انصاف به خرج بدیم، میندازیم به گردن این که من مثلا این استعدادش رو نداشتم، امکانش رو نداشتم، در حالی که همه اینا مهیاست، استعدادش هم مهیاست. این یک عامل که عامل روانیه. یه عامل هم بعضیا آمدن کمک کردن به این عامل روانی، یکی دوتا دلیل براش خواستن بتراشن. یکی این که عامل تغییر اخلاق معمولا عامل بیرونیه دیگه، موعظه، نصیحت، شرایط، سختی ها. بنابراین اگر اون عامل بیرونی که آمد این خلق رو ایجاد کرد رفت بشه، خب خلقش هم میره. مثلا این که یک عامل بیرونی آمد این آب رو داغ کرد، به جوش رسوند، خب اون آتش که بره، آبم چون ذاتیش نبود دیگه.
درست.
جوشیدن برگشت به حالت همون سرد خودش. دلیل دومی هم که برای این معنا ذکر کردن، گفتن که چون اخلاق تابع جسم و روح انسانه، جسم و روح هم چون تغییر نمی کنه طبیعتاً ویژگی های جسم و روح هم که همین اخلاق و صفات نفسانی و اینا باشه تغییر نمی کنه. یه سری اشعاری هم برای اینا آوردن دیگه، مثلا سگ به دریای هفتگانه مشوی که چو تر شد پلیدتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد، یا همچین تعبیری. یا مثلا پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. مثلا نااهل امکان تربیت نداره، اگر گردو روی گنبد وایساد اینم تربیت پذیر میشه. در
همون توجیهاتی
آره دیگه، بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخواهن این بر سنگ، امثال اینها. اینا ممکن البته منظور شاعر این نباشه، ولی اگه کسی بخواد اینا رو به این معنا استفاده کنه این همون اشکال اونا رو داره. اما جواب این دوتا مسئله، اولا این که عامل اخلاق گرچه بیرونی باشه ولی عامل اخلاق بیرونی، انسان مثل آب نیستش که، انسان یه قوه اختیاری داره حفظ میکنه اون عامل رو. مثلا یه کسی عامل بیرونش یک موعظه‌ای بوده ولی این موعظه چنان درش نافذ بوده و اثر کرده تا آخر عمر برگشته. مگه فضیل چجوری بود؟ فضیل یه لحظه یه آیه شنید
بله.
که مگه وقتش نشده تو چیکار میکنی یک عمر؟
مستقیما به اون نبود خطاب،
بله تازه خطاب به اونم نبود
بله.
گرفت و یک عمر راهزنی رو گذاشت، یک عمری با تقوا و طهارت و صداد و اخلاق و پاکی و خوبی و علو روح زندگی کرد. اینطور این اولا. ثانیا گاهی وقتا این موعظه ها که در دل میشینه و اثر میذاره، اون دل خودش یک تغییری میکنه. این آب هیچ تغییری از خودش نمیکنه، فقط آتش میاد گرمش میکنه.
درست.
ولی نفس انسان وقتی که موعظه رو جذب میکنه، میپذیره، باور میکنه، در خودش جای میده اون طهارت رو، اون نور رو، بنابراین نورانی میشه. و اما اونی که هم که روح و جسد غیر قابل تغییرن، اولا که قابل تغییرن، هم روح قابل تغییره هم جسد قابل تغییره. ثانیا به فرض این که غیر قابل تغییر باشن، به این معنا نیستش که حالا که روح غیر قابل تغییره ویژگیاش تغییر نکنه. ممکن یک چیزی اصل ذاتش غیر قابل تغییر باشه ولی ویژگیاش تغییر کنه، که البته عرض کردم اونم اتفاقا صحیح نیست. وقتی که ویژگی ها تغییر کرد، جان عوض میشه، ملکات پیدا میشه. و آیات و روایات هم که فراوان داریم، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قبلش میفهمن نفسی است و که تسویه شده و قسم به نفس و خدایی که او رو تسویه کرده، فالهمها فجورها و تقوا، الهام فجور و تقوا بهش شده، میفهمه خوب و بدی رو. بعد حالا قد افلح من زکاها، کسی میتونه این رو تزکیه کنه، پاکش کنه، میتونم خاکش کنه در زیر خروارها، تن خاک که دیگه اصلا این به هیچ عنوان جوانه نزنه. قد افلح، به فلاح رسید، رشد کرد، کسی که این رو تزکیه کرد و پاک کرد، طاهر تر کرد، به سمت پاکی برد. اینا همه ممکنه و آیات فراوانی هم هست دیگه. تمام عرض کردم، مثلا کل قرآن پاسخ به این سوالات